15 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. چهار تن از معلمان بازداشتی در بوشهر به حبس و مصادره اموال محکوم شدند. بامداد پنجشنبه یک متهم به قتل با اجرای حکم قصاص اعدام شد. و بودجه نظامی روسیه در سال آینده در حدود 70% افزایش می‌یابد. سلام و وقت بخیر، مهدی طاهرپاس هستم همراهتون در 15 دقیقه پیش رو. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از محکومیت 4 تن از اعضای کانون صنفی معلمان بوشهر به حبس و مصادره اموال خبر داده است. بر اساس اطلاعیه این نهاد صنفی معلمان، محمود ملاکی و محسن عمرانی هر یک به 2 سال حبس تعزیری، مصادره اموال توقیف شده و 3 سال ممنوعیت فعالیت آموزشی محکوم شدند. عبدالرضا امانیفر و اسخر حاجب نیز به 4 ماه حبس تعزیری و مصادره اموال توقیفی محکوم شدند. این 4 تن در اردیبهشت سال گذشته بازداشت شده بودند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران صدور این احکام را محکوم کرده و گفته است این سرکوب‌ها خشم نهفته معلمان را شعله‌ورتر از هر زمانی خواهد کرد. در اعتراضات سراسری سال گذشته و پس از آن، ده‌ها آموزگار به دلیل حمایت از معترضان و یا درخواست مطالبات صنفی خود بازداشت و یا از کار اخراج شدند. دادستان تهران از اجرای حکم اعدام یک متهم به قتل در روز پنجشنبه خبر داد. علی صالحی هویت متهم را اعلام نکرده ولی گفته است حکم قصاص نفس به درخواست اولیای دم و پس از تایید حکم در دیوان عالی کشور اجرا شد. به گفته دادستانی 2 سال پیش متهم پس از سرقت و دستگیر شدن در راه انتقال به کلانتری اقدام به فرار می کند. او حین فرار با چاقو یکی از سربازان وظیفه را به قتل رسانده و مجدداً متواری می شود. متهم ساعتی پس از متواری شدن در خارج از تهران دستگیر و به زندان منتقل شده بود. اجرای احکام اعدام در ایران در دوران ریاست محسنی اژه‌ای بر قوه قضاییه تشدید شده و ایران را به کشوری با یکی از بالاترین شمار اعدام شدگان در جهان تبدیل کرده است. بر اساس سندی که از طرف وزارت دارایی روسیه منتشر شده است، بودجه نظامی این کشور در سال آینده میلادی 68% افزایش می‌یابد. بودجه نظامی روسیه در سال آینده به بیش از 110 میلیارد دلار خواهد رسید که حدود 6% تولید ناخالص ملی این کشور را تشکیل می‌دهد. از زمان تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در فوریه سال گذشته، مسکو تمامی امکانات نظامی و مالی خود را برای پیروزی در این جنگ به کار گرفته. بین سالهای 2019 تا 2021 پیش از جنگ اوکراین، هزینه نظامی روسیه حدود 45 میلیارد دلار در سال بود. افشین هاشمی بازیگر و کارگردان با انتشار تصویری از معصومه قاسمی پور از آزادی این بازیگر بازداشت شده خبر داد. خانم قاسمی پور در روز 26 شهریور از طرف نیروهای حکومتی در شهر آمل مازندران بازداشت شده بود. او تا چند روز پس از بازداشتش تماسی با خانواده خود نداشت. هنوز دلیل بازداشت خانم قاسمی پور از طرف مقامات قضایی و امنیتی اعلام نشده است. خانم قاسمی پور که چند پیش از عرصه بازیگری کنارگیری کرده بود، یکی از منتقدان جمهوری اسلامی ایران است. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان بار دیگر باکو را به پاکسازی قومی در منطقه قره‌باغ کوهستانی متهم کرد. روز پنجشنبه آقای پاشینیان در جلسه هیئت دولت گفت در صورت ادامه روند کنونی دیگر هیچ یک از ارامنه در قره‌باغ باقی نخواهند ماند. او صدور بیانیه از طرف جامعه جهانی را ناکافی دانست و خواستار اقدام عملی جامعه جهانی شد. به گفته سخنگوی آقای پاشینیان، تا ظهر پنجشنبه بیش از 66 هزار نفر از ارامنه ساکن قره‌باغ این منطقه را ترک کرده و وارد ارمنستان شدند. آمریکا و اتحادیه اروپا هم همزمان با ارسال کمک‌های بشردوستانه به ارمنستان، خواهان استقرار ناظران بین‌المللی در منطقه شدند. همزمان با این تحولات، رئیس جمهوری دولت خودخوانده قره‌باغ اعلام کرد که با توجه به شرایط جدید، تمامی نهادهای دولتی از روز اول ژانویه سال آینده میلادی منحل خواهند شد. قره‌باغ کوهستانی بخشی از خاک جمهوری آذربایجان به شمار می‌رود و باکو در حملات هفته گذشته کنترل کامل این منطقه را در دست گرفته است. انفجار بزرگی در یک انبار در نزدیکی فرودگاه تاشکند دست کم یک کشته و بیش از 160 مجروح بر جای گذاشت. به گفته مقامات ازبکستان شدت انفجار به حدی بود که در ساختمان‌های مسکونی منطقه نیز خساراتی به بار آمد. هنوز علت انفجاری که به آتش گرفتن این انبار منجر شد اعلام نشده است. مقامات ازبکستان میگویند آتش کاملا مهار شده و 24 تن از مجروحین به بیمارستان‌های منطقه منتقل شدند. در آستانه جمعه خونین زاهدان ویدیوهایی از اعزام نیروهای امنیتی و نظامی به این شهر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. به گزارش شبکه خبری هالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، همزمان با فراخوان‌های منتشر شده برای اعتراض و اعتصاب در روزهای جمعه و شنبه 7 و 8 مهر ماه در سالگرد جمعه خونین این شهر، نیروهای نظامی و امنیتی به صورت گسترده در سطح شهر در حال گشت زنی هستند. اما فردا جمعه سالگرد جمعه خونین زاهدان هست. در همین رابطه همکارم بنیامین صدر گزارشی تهیه کرده و نگاهی کرده به این واقعه و وضعیت شهرهای سیستان و بلوچستان.
یک سال از جمعه خونین زاهدان می‌گذرد. واقعه‌ای که 8 مهر ماه 1401 خورشیدی پس از اعتراض مردم زاهدان و مقابله مأموران مسلح جمهوری اسلامی در کوران اعتراض‌های زن زندگی آزادی و به دنبال تعرض یک فرمانده نیروی انتظامی به دختری بلوچ رخ داد و بنابر آنچه فعالان و منابع بلوچ اعلام می‌کنند حدود 100 کشته بر جای گذاشته، هرچند که حکومت تعداد کشته‌های این واقعه خونین را بیش از 30 اعلام کرده است.
حداقل 100 نفر شهید، کشته و شهید. قتل عام زاهدان. زاهدان قتل عام. نصف فیدریش را کنن هیچ. قتل عام.
پس از آغاز اعتراض‌ها به کشته شدن مهسا امینی و همچنین انتشار خبر تعرض به دختری 15 ساله و بلوچ از سوی فرمانده نیروی انتظامی چابهار، تظاهرات ضد حکومتی در زاهدان برگزار شد. پس از نماز جمعه گروهی از نمازگزاران به سوی کلانتری 16 زاهدان رفتند و در آنجا تجمع کردند و شعارهای ضد حکومتی سر دادند. برخی از معترضان خشمگین به سوی کلانتری سنگ پرتاب کردند، اما ماموران یگان ویژه که در کلانتری مستقر بود به سوی معترضان شلیک می‌کنند. سپس ماموران لباس شخصی هم به سوی معترضان شلیک کردند و در کمتر از یک ساعت بسیاری از معترضان که عموماً نمازگزار بودند زخمی و کشته شدند. مولوی عبدالحمید امام جمعه سرشناس زاهدان اندکی پس از این واقعه در واکنش به آن گفت:
اول همین کلانتری شروع می‌کنه به تیراندازی. تیر به هدف می‌زنه، تیر جنگی می‌زنه. نه تنها این قسمتایی که این جوانان شعر دادند، ابراز احساسات کردند، بلکه این تیراندازی را به حتی داخل صحنه عیدگاه یعنی مصلی، جایی که مردم به نماز مشغوله، آنجا تیراندازی میکنه و گاز اشکاور آنجا فرت میکنن. قسمت زنان هم گاز اشکاور و هم تیراندازی، اون قسمت که یکی از زنان هم کشته میشه، شهادت میرسه و بعد لباس شخصی ها وارد صحنه میشوند و در همین خیابانی که مردم در آجدرها خارج میشن که به خانه برن و توی همین خیابان مردم ها تیراندازی میکنند و به تیر میزنند و بیشترین تیرها به سر زده شده اینجا و به قلب زده شده است.
حالا در یک سالگی واقعه جمعه خونین، برخی منابع محلی و فعالان بلوچ میگویند که فضای زاهدان و برخی دیگر از شهرهای اطراف امنیتی است و حکومت همچون برخی شهرهای دیگر ایران چون ایزه سعی دارد با سرکوب معترضان را خاموش کند. درباره آخرین وضعیت شهر، رحیم بندویی از فعالان بلوچ و عضو حزب مردم بلوچستان در گفتگو با ما میگوید:
نیروهای نظامی بسیار زیادی رو از استانهای مجاور آوردن. بلوچستان همه شهر ولی بخصوص زاهدان، حتی تا جایی که در اطراف زاهدان تصویر فرستاد مردم که با بولدوزر دارن سنگربندی میکنن، یعنی دارن خاک رو میارن بالا که به قول معروف بتونن پشت سنگر بگیرن از بیرون شهر به داخل. و در این حال درون شهر هم گشت‌های با موتورسیکلت و ماشین‌های نظامیشون هم خیلی زیاد شده و مردم رو دارن هم تهدید میکنن و هم تطمیع معمولا اون کسایی رو دارن میکنن که مثلا خانواده شهدا باشن. میرن پیششون، ازشون خواهش تمنا میکنن کوتا بیایید این مسئله حل خواهد شد. ولی خب از اینکه مردم واقعا اعتمادشون رو به شکل 100% از این سیستم از دست دادن، کسانی که مراجعه میکنن بهشون پاسخشون اینه که ما هر آنچه که جمع مردم بلوچ بخواد بگه خواهیم گفت، ما نمیتونیم به شکل تکی تصمیم بگیریم. چرا که دیدن دفعه پیشی خانواده هایی رو با تهدید و تکمی اینا رو مجبور کرده بودند که ببرنشون دفتر خامنه ای. ولی همون مردم بعد از اینکه برگشتن و عکس العملی که از سوی مردم عادی بلوچ، نه تنها بلوچ، در سرتاسر ایران در واقع این مسئله منعکس شد، خب بسیار بسیار احساس فشلی کردن همین مردمی که رفته بودن. به همین دلیل پاسخی که میگیرن از مردم پاسخی است که اونها رو بیشتر داره ناامید میکنه، ناامید به این که دیگه میرن مردم دیگه الان به هیچ وعده و وعیدی از اینها اعتماد ندارن. این حالا از یک طرف، ولی از جر ببینید با توجه به همین حضوری که نیروهای نظامی دارن، دارن اون کسایی رو که فکر میکنن میتونن اینا در فردا به عنوان نیروهایی باشن که در جواب باشن، اصلا دارن بازداشت میکنن. شدت بازداشت ها و همچنین تهدید ها و تطمیع ها نسبت به گذشته بیشتر شده.
پس از واقعه جمعه خونین زاهدان و کشته شدن ده ها تن از شهروندان بلوچ، شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان به ویژه زاهدان تقریبا هر جمعه صحنه اعتراض مردم بود. مردمی که با سر دادن شعار علیه جمهوری اسلامی و با وجود فشارهای حاکمیت همچنان دادخواهی را فریاد می‌زنند.
بنیامین صدر گزارش می‌داد در رابطه با سالگرد جمعه خونین زاهدان.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
امروز 28 ماه سپتامبر در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی دسترسی آزاد به اطلاعات یا همان گردش آزاد اطلاعات است. سازمان ملل متحد میگوید یک شهروند آگاه از جمله میتواند در یک انتخابات تصمیماتی آگاهانه بگیرد و مقامات دولتش را زیر سوال ببرد. دسترسی آزاد به اطلاعات به این معناست که همگان حق دارند اطلاعات را جستجو، دریافت و منتشر کنند. رسانه‌ها، اینترنت، رادیو، تلویزیون، شبکه‌های مجازی و هر روش دیگری برای تبادل اطلاعات از نظر این سازمان راه‌های گردش آزاد اطلاعات هستند. علی اکبر موسوی خوئینی، کارشناس فناوری اطلاعات در آمریکا، در این روز جهانی می‌گوید این حق از مردم ایران دریغ شده.
در روز بین‌المللی دسترسی جهانی به اطلاعات که توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته شده، سوال بزرگی از حکومت ایران مطرحه به عنوان عضوی از این سازمان که چرا این دسترسی به یکایی که مردم ایران تاکنون دریغ داشته شده و هنوزم اجرا نمیشه. علیرغم اینکه مجلس ایران در بهمن 1387 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رو تصویب و بالاخره در سال 1393 آیین‌نامه اجرایی اونو توسط دولت ابلاغ کرده و وزارت ارشاد مکلف به انجام وظایف مشخصی شده، اما در دولت جدید خود این وزارتخونه از متخلفین آشکار این قانون تبدیل شده. نکته دیگه این که فیلترینگ بی سابقه، بازداشت گسترده فعالین رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی علل خصوص در جریان و بعد از جنبش مهسا به اوج خودش رسیده و اخیراً حتی ایلان ماسک مالک شرکت استارلینک هم خبر از دخالت دولت ایران در تلاش برای جلوگیری از دسترسی مردم ایران به اینترنت آزاد عنوان کرده. در حالی که این تلاش ها بی ثمر بوده و مبارزه با تکنولوژی آب در هاون کوبیدنه، همچنان که تلاش برای مبارزه با ویدئو و رسانه های ماهواره‌ای نیز قبلا با شکست مواجه شده و این کارها بی ثمر هست. نکته آخری که میخوام اینجا عرض بکنم اینه که مهندسین، افراد متخصص در حوزه تکنولوژی ارتباطات، چه در ایران، چه در خارج ایران، چه افراد ایرانی و چه غیر ایرانی ها که توی این زمینه علاقه دارن و مصمم هستن، تا حالا هم تلاش کردن که مردمان کشورهای مشابه حتی امکان دسترسی به اینترنت آزاد و امن رو داشته باشن، بازم به تلاش خودشون ادامه خواهند داد و بنابراین این فعالیت ها یقیناً بازند با شکست مواجه خواهد شد و بیهوده است و امیدوار هستیم که ایرانیانی که در خارج کشور هستند به خصوص ازشون انتظار بیشتری هم هست و آزادی و امنیت بیشتری دارن در دنیای آزاد زندگی میکنن بازم به تلاش‌های خودشون تو این زمینه ادامه بدن و اجازه ندن در سایه سرکوب رسانه شدید مردم ایران خدای نکرده دچار مشکلات امنیتی و جانی و مالی بیشتر از این بشن. چرا که این وظیفه ایرانیان خارج از کشور هست که کمک بکنن به دسترسی آزاد مردم ایران به اطلاعات.
علی اکبر موسوی خوینی بود، کارشناس فناوری اطلاعات. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.